به نام خدای بهانه ها، خدای شبهای قدر و لحظه های تقدیر، به نام آنکه هرچه هست از اوست، خدای لا اله الا هو، خدای اندیشه و حکمت. سلام.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد، نه این دل ناماندگار بیدرد.
ای وای اگر فریاد من.
توبه کن مردانه سر آور بره، توبه کن مردانه که فمن یعمل به مثقال یره. کجایی؟
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
چاهو ما.
وقتی بهانه‌ای برای بودن و ماندن داری، باید اهل بهانه را پیدا کنی، باید اهل بهانه را سرشار کنی از هر چه باید. بهانه حرف ناتمام توست و اهل بهانه گوش شنوا و دل همراه یاران. تو یک نام بلندی، بلندتر از شعاع نورانی خورشید و یارانت مشتاق نور. تو زاده کعبه و شهید مهراب، باورش حتی سخت است، گوشه نشینی همچون توی. تو فاتح خیبری و دلاور عرصه نبرد، فدایی فرستاده به حقی و جانباز احد، زخم خورده کوردلان هزار هجله و داغدار بانوی پاکیها. تو یگانه اندیشه و دردانه رسول، علی فرزند تمام هستی و یادآور هرچه راز. چه بلند آواز است نامت مولای دلها، زبان چه مفتخر است به خواندن نام بلندت. و علی چه غریب است در دنیای چکاچک نادانی ها.
چاهو ما.
بار دیگر با برنامه چاهو ما در خدمت شما هستیم. امشب هم قرار هست ما یک گفتگو داشته باشیم با کارشناسان برنامه در ارتباط با موضوعی دیگر، خانواده. خانواده همواره محل بحث بوده و بزرگان بسیاری در این زمینه صحبت کردند. از شکلگیری جهانبینی یک کودک تا نحوه تربیت و آینده رفتاری او و واکنشهاش در بطن جامعه. برای ما که پیرو ائمه اطهار هستیم، همواره خانواده دوستی و خانواده محوری این بزرگواران درس‌های بسیاری داشته. این شبها که با نام نامی مولا علی علیه السلام توامان شده، گفتگویی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم با عنوان خانواده، با حضور حجت الاسلام استاد محمود عینی، استاد حوزه و همراهی جناب محمد نصرآبادی، کارشناس برنامه که زحمت میزبانی این گفتگو به عهده ایشون هست. امیدوارم چاه و ماه امشب هم مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
چاه و ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترست علا عباده کفیه سیام صل علا محمد و آل محمد. از طرف خودم عرض ادب و سلام میکنم به همراهان برنامه چاه و ماه و اجازه میگیرم که گفتگوی رو در محضر استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود عینی آغاز بکنیم و در محضرشون و شما عزیزان همراه رادیو گفتگو باشیم. طبعا در ماه مبارک رمضان یکی از چیزهایی که در موقعیت های دیگه در ایام دیگر سال هم موضوعیت داره، ولی معمولا در این ایام ما سعی میکنیم که به اینها توجه ویژه تری بکنیم. نگاه به موضوعات از منظر معصومین علیهم السلام هست. خیلی از موضوعات هست که به نظر می رسد بر صورت انسان ها عاقلانه اگر بهش نگاه بکنن، خداوند این اندازه و این مقدار از عقل رو به اونها داده که دیر یا زود بتوانند به زوایای مختلفش سرکشی بکنن، درکی ازش پیدا بکنن، حالا چه به صورت فردی چه به صورت جمعی. ولی در بعضی مسائل هم هستش که ما الزاماً نیازمند به حکم خود عقل نیازمند به در واقع راهنمایی های وحی هستیم. حالا میان این دوتا رو جمع کردن باز هنریست که کسانی روش زندگی و وقت میگذارن که ما به اونها میگیم عالمان دینی، طلاب علوم دینی، کسانی که به دنبال طلب علم دین و تطبیق اون با زمانهای مختلف، با شرایط مختلف، با مصادیق مختلف، به هر صورت از این زاویه هم میشود این در واقع عالم دینی بودن رو تعریف کرد. جناب حجت الاسلام عینی از اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه هستند، بنابراین در محیط‌های مختلفی این موضوعات رو با رویکردهای مختلفی که افراد دارند تجربه کردن. از این جهت به نظر می‌رسد که گفتگو باشون حائز نکته‌هایی باشد که اگر فقط سراغ یکی از افراد فقط دانشگاهی یا فقط حوزوی می‌رفتیم، شاید بعضی از این نگاه‌ها رو نمی‌یافتیم. عرض ادب و سلام دارم خدمتشون و خواهش می‌کنم که صحبت خودشون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز این برنامه و شما مجری توانمند جناب آقای بسرآبادی، عوامل محترم برنامه. امیدوارم گفتگویی که پیش رو داریم هم مؤثر بر روح و روان خودمون باشه و هم انشاءالله قابل استفاده برای مخاطبین محترم برنامه باشه.
بزرگوارت شما، خواهش میکنم
در خدمتون هستم.
استدام کنم، عرض میکنم خدمتون که اون چه که به نظر من برای موضوعی که در این جلسه میخواییم از محضر شما استفاده بکنیم برای ورود بهش در واقع به ذهنم رسید این بود که جناب رایینی، ما یکی از موضوعات مهم در زندگیمون درک فردیتمون و هویت فردیمون در کنار هویت جمعیمون هست و نسبت درست برقرار کردن بین این دوتا. خیلی موقع ها ما مخصوصا وقتی که گرفتار، حالا گرفتار که میگم به بار منفیش در نظر میگه، وقتی که درگیر یک احساس ویژه میشیم مثلا یا شرایط خاص که در نتیجه احساسات ما رو تحت تأثیر قرار میده، مخصوصا توی این موارد در این موقعیت ها یکی از این دوتا رو فدای اون یکی میکنیم، مثلا یا به حسب این که خب من هویت فردی دارم که نباید نفیش کنم، تکالیف اجتماعی خودم رو کامل کنار میذارم، تحت شعاع قرار میگیرم، یا برعکس کاملا برای یک هویت جمعی و یک وظیفه جمعی و اجتماعی که برای خودم قائل هستم، هویت فردی خودم کنار میذارم و حتی سلایق خودم در نظر نمیگیرم، کاملا در واقع هویت خودم رو نفی میکنم. به نظر میسته طبیعتاً این خیلی عاقلانه نباشه. اولین قدم اجتماعی که به نظر میرسد ما بعد از تولدمون و اون زمانی که داریم به قول معروف اسقس میگیریم، داریم یک رشدی رو تجربه میکنیم و بعدها خودمون هم به نوع دیگری در واقع تشکیل دهنده فرایند جدیدی از همین جنس خواهیم بود تو زندگی، بحث خانواده است.
بله،
ما هویت جمعی رو عموماً اولینجا در خانواده تجربه قاعدتاً و به طور طبیعی در خانواده، یعنی اگه کسی صاحب خانواده باشه گرفتار اتفاقات خاص اجتماعی نشده باشه در خانواده تجربه میکنه، اون موقع که فرزند خانواده است و بعدها که خودش بتواند خانواده تشکیل بده. ارتباط بین این هویت فردی و هویت جمعی که اسمش رو میذاریم خانواده به نظر من میتواند دغدغه مهمی باشد. حالا از کجا شما سیر بحث رو شروع میکنید که انشاءالله این پاسخ رو هم به بنده حقیر و هر کسی که در این زمینه میتواند درش مفید باشه بفرمایید. ممنون میشم در خدمت.
بله واقعا ورود خوبی به بحث داشتید و تقریبا ما اگر بتونیم همین تفاهم رو که شما فرمودید با هم داشته باشیم، زیربنای بحثمون به نظرم میاد که خیلی خوب
الحمدلله
گذاشته خواهد شد. مسئله هویت فردی تقریبا خیلی نیاز به توضیح نداره. هر فردی یه شناختی، یه ادراکی، یه تصوری از خودش داره،
یعنی اندازه های خودش رو
میدونه. الان مثلا شما یه شناختی از خودتون دارید، من یه شناختی دارم، من قوه خودم رو میدونم، شما قوه خود و توانایی منو ما برایند داریم دیگه، بالاخره هممون میدونیم.
به قول امیرالمومنین هم که رحم الله امران عرف قلبه،
عرف نفسه. بله همینطوره. چه بسا اولین پایه و مهمترین و به تعبیر امیرالمومنین انفع المعارف هم همین شناخت هویت فردی خود انسانه. چه بسا جوامعی که در شناخت هویت‌های فردی خودشون راه مربوطه رو طی نکردن، در رسیدن به اون هویت جمعی آرمانی و مطلوبم چه بسا با چالش‌هایی مواجه شده باشن. چون به نظر میرسه که هویت جمعی جدای از این هویت فردی نیست. ما وقتی یه تعریف خاصی از انسان رو، از ماهیت انسان، از هویت انسان، از دارایی‌های انسان، از استعدادهای انسان، از عرضم حضور عرصه‌های وجودی انسان به دست دادیم و تصور کردیم، چه بسا بر همین منوال هم ما بتونیم هویت جمعی رو تعریف بکنیم که البته چون خارج از بحث ماست، پرداختن بهش چه بسا ما رو از بحث اصلی دور بکنه، که در مغرب زمین بر اساس مغرب زمینم میگیم، نه مغرب زمین جغرافیایی، مغرب زمین تفکری،
بله،
با توجه به اون تعریفی که از انسان دارند، خب به یه لول و به یه سبک خاص از اجتماعیات، خاص از زندگی، خاص از خانواده، خاص از خواسته ها، خواهش ها خب رسیدن دیگه. با توجه به پذیرش اومانیسم توسط اونها، زیربنای تفکری گذاشته شده است که دیگه حالا شما این زیربنا رو در عرصه ارزم به حضور اقتصاد میبینید، در عرصه آزادی های فردیشون میبینید، در عرصه دولت هاشون میبینید، در عرصه های مختلف زندگیشون نمود و بروزهاش رو میبینید. پس این هویت فردی رو من میخوام تاکید بکنم که بسیار بسیار مهمه. اینی که دین اسلام به ما سفارش کرده در جهت شناخت خودمون، سردر آوردن از ماهیت انسان، اونم نه سردر آوردن ظاهری، بلکه یک ادراک مطابق با واقع، این همه به این است که چون زیربنای همه دانش‌های بشری، چه با واسطه چه بی واسطه، چه بسا به همین شناخت هویت فردی برسه، که اگر واقعا ما این رو احصا بکنیم، این رو به دست بیاریم، اونم مطابق با واقع، بدون خطا، بدون اشتباه، یا حداقل با کمترین خطا و اشتباه، به نظر میرسه که در چیدن بناهای مربوط به زندگیمون موفق خواهیم کرد. که البته شما فرمودید خانواده حلقه واسطه بین هویت فردی ما و هویت جمعی ماست. من این رو به صورت موجبه کلیه قبول میکنم، جزئیه قبول میکنم، منتها با توجه به روزگار ما چه بسا خانواده الان این واسطه گری و اینی که بین هویت فردی و هویت اجتماعی رو بتونه فقط واسطه خانواده باشه، به ظاهر میاد با توجه به اقتضاعات زندگی امروزین ما، این واسطه بودن بین هویت فردی و هویت اجتماعی به صورت موجبه کلیه شاید قابل پذیرش نباشه. الان چرا وای نصرآبادی، من میخوام مثال بزنم، حرفم حداقل اقناع شنوندگان عزیز ما رو فراهم بکنه، اینه که شما الان فرزندانی دارید که از 2 سالگی مهد کودک میرند، با اینکه تو دامن پدرن، تو دامن مادرن، تو خانواده اند، اما این احساس هویت جمعی من به نظرم میاد که توسط خانواده یه مقداری کمرنگ شده، از بین نرفته. اون تا مثل خانواده های قدیم، مثل روزگاران قدیم که بچه تا حوالی مثلا 20 سال، تا حوالی که بخواد تشکیل خانواده بده، در محیط خانواده بود، با پدر بود، با مادر بود، چه بسا همشغل با پدر بود. پدر کشاورز بود، پسرم کشاورز بود، پدر یه شغلی داشت، بافنده بود، فرزندم همینطور. این بله خوبه، منتها چون ما منظرمون و بحثمون و موضوعی که در نظر گرفته شده مسئله خانواده است، من اجازه میخوام که به این قضیه بیشتر بپردازیم و پررنگتر از این عرصه به مطلب نگاه کنیم. خب میدونید واقعا دین اسلام یه دین جامعیه، تبیانا لکل شیء. اینطور نیست که حالا مثلا در یه عرصه اسلام نظر داشته باشه و در یه عرصه دیگری نظر نداشته باشه. داخل پارانتزم عرض میکنم که اعتقاد نه من، اصلا اعتقاد مرسوم بین متکلمین و معتقدان به ادیان الهی این است که همه ادیان، ادیان دست نخورده الهی، همشون تمام جنبه و تمام جنبه های زندگی انسان رو براش حرف داشتن، نسخه داشتن، در عرصه فردی، در عرصه اجتماعی، در عرصه های مختلف زندگی بشر اینا حرف داشتن، برای گفتن. دین اسلام هم مستثنای از این نیست. از اولین انسانی که به اعتقاد ماها حتما باید پیغمبر می بود، چون باید حجت براش تمام می شد، تا آخرین پیغمبری که به اصطلاح آخرین دین رو برای بشریت به ارمغان آورده، همه این انبیا برای جنبه‌های مختلف زندگی بشری حرف داشتن، برای گفتن. شما مثلا در تاریخ زندگانی انبیا، خصوصا حضرت آدم، وقتی توجه میکنید، حضرت آدم زمانی که در اون بهشت بود، حالا دنیوی بود، اخروی بود، به جای خودش قابل بحثه، حضرت آدم نیاز به کشاورزی نداشت، نیاز به حرس نداشت، نیاز به شخ زدن نداشت، نیاز به خیلی از این مهارتهایی که بشر زمینی و بشر ارزم بزرگ ملکی نیاز داره، به اون نیازها نیازمندی نداشت. لذا اولین شغلی که بعد از هبوط بر زمین داریم در مجامع رواییمون هم این رو هم فرمودن، حضرت آدم تقاضا میکنه از جبرئیل، یا ما تا زمانی که تو اون جنت بودیم، تو اون بهشت بودیم، باقی بود و بستانی بود و میوه‌ای بود و ارزیه‌ای بود. و اولین شغلی که حضرت آدم در زمین اون رو تقاضا میکنه و توسط پروردگار متعال به اون مسلح میشه و مجهز میشه، همین شغل کشاورزی. یا در قرآن شما دقت بکنید که خدای متعال مثلا لباس بافی اولین چیزی که بوده، تهیه لباس، حالا شاید کلمه لباس بافی یا اینها دقیق نباشه، استفاده از پوشش، استفاده از ستر، حالا در قالب برگ درختان اینها بوده است. پس من اجازه میخوام که این رو از منظر قرآن، که اسلام به عنوان یک دین جامع برای همه عرصه های ما نظر داره، حرف داره، در خصوص خانواده و تشکیل خانواده، جناب آقای نصرآبادی، ما روایت های نه یه دونه، نه دوتا، نه سه تا، دسته دسته روایت داریم در خصوص خانواده، در خصوص همسرداری، در خصوص فرزند، الا بعضی از مسائل ریز که به مرور جلو بریم جلو، بعضی از مسائل و سوالات ریزی که مربوط به مسائل جزئی زناشوییه، از حضرت سوال کردن، از امام صادق، از امام باقر، حضرت با تأمل کامل، با منطق کامل به اینها جواب گفته. یا مثلا من برای این که اینجا عرض بکنم که اسلام واقعا به این همه جانبه پرداخته، به خود موضوع خانواده، شما ببینید کتاب‌های فقهی ما یه کتابی در داخل کتاب‌های فقهیمون داریم، یه مبحثی داریم به عنوان مبحث نکاح،
بله،
مبحث طلاق، خود مبحث نفقه، فهم، مسائلی از این دست که همه مسائل مربوط به خانواده رو پوشش میده. منتها برای اینکه بحثمون به صورت منطقی پیش بره، خود قرآن هم همینطوره. وقتی شما قرآن رو، نمیگم خیلی هم دقیق مورد مطالعه قرار بدید، به صورت کلی قرآن رو تورق میکنید، به آیاتی که مربوط به عرصه زندگی اجتماعی و خانوادگی ما هست، با اون عینک قرآن رو مورد مطالعه قرار میدید، آیاتی ما داریم که همشون با واسطه بی واسطه عرضم حضور مسئله خانواده رو و توجه به خانواده رو، توجه به همسر رو، توجه به فرزند رو به اصطلاح تو ذهن ما میندازه. اهلی نه ما اونو نمیگیم، اما واقعا عقل جمعی در استاندارد اسلام، در استاندارد دین، در استاندارد وحی، اگر واقعا آموزه هاش در زندگی ما پیاده بشه، ما خیلی از این مشکلات و مسائلی که دامنگیر هممون هم هست، پدران، مادران، فرزندان، اینها چه بسا اینها رو ما شاهد نباشیم.
بله.
خیلی عذر میخوام، یه مقداری اطاله کلام شد، اصلاحی میکنم. قرآن نمونه ها رو 3-4 تا من آیه بیارم، حالا حضرت عالی خواستید بحث رو یه جوری جهت بندی کنید و پیش ببرید، منم در خدمتتون خواهم بود. در آیه 55 سوره مریم داریم و کان یأمر اهله بالصلاه.
بله.
که اصلا اهل به معنای خانواده، البته معنای واسط وسیع‌تری در این آیه داره، به معنای اینی که هر کسی که یه جورایی زیر دست آدمه، هر کسی که یه جورایی حرف شنوی از آدم داره.
بله.
یه جورایی انسان شخصیتش، حرفش، رفتارش، کردارش، منشش، گفتارش، نشست و برخاستش رو مخاطبش اثر میذاره. الان مثلا دیگه ما به یه نحوی هممون اهل رهبر معظم انقلابیم، چرا از رفتارش، گفتارش تأثیر میپذیریم؟ اینجا دارد که وکان یأمر اهله بالصلاه، حضرت زکریا اهل خودش رو، خانواده خودش رو امر میکرد به نماز، یعنی در حیطه خانواده مسئله دین، مسئله ارتباط با خدا، مسئله معنویت، مسئله توجه به عالم غیب و ملکوت براشون مطرح بود. و امر اهلک بالصلاه، اینم باز پروردگار متعال اینجا مأمور میکنه نبی خودش رو که نسبت به تربیت دینی و تربیت ارزم بزرگ ملکوتی خانواده خودش حساس باشه، امر بکنه، حساسیت و اون به اصطلاح منش لازم رو، رفتار لازم رو از خودش بروز بده. یا خطاب میکنه به نبی مکرم اسلام در سوره احزاب آیه 59 میفرماید قل ازواجک و بناتک، به خانومات بگو، در خصوص حجاب این آیه، من حالا
بله.
اون جزئیات اینها رو عرض نمی کنم، شاید لابلای برنامه‌مون عرض خواهم کرد. عرضم بزرگ اینجا میبینید که پیغمبر، ولو پیغمبره، ولو معصومه، در باب خانواده از طرف پروردگار متعال مأموریت پیدا میکنه که مطالب رو به عزیزان خودش، به خانواده خودش، به همسر خودش، به دختر خودش، به دختران خودش گوشزد بکنه. قرآن به مسئله خانواده، تربیت خانوادگی، همینی که شما فرمودید، گره خوردن اون هویت فردی و گره خوردن اون هویت اجتماعی، اهمیت فوق العاده ای داده. یا مثلا شما نسبت به دوروبر خودتون، ایل و طایفه خودتون، قرآن میگه باید حساس باشید، که در آیه 214 سوره شعرا فرمود و انذر عشیرتکل اقربین. اولین مأموریت پیغمبر مکرم ما این بود که دعوت رو، تبلیغ رو، اعلام پیغمبری رو از اقوام شروع کنه، که البته خودتونم میدونی صعوبت ها و موانع و سرعتگیرهای خاصی هم تو این زمینه به اصطلاح دامنگیر پیغمبر شد که عرضم حضور جای بحث گفتگو داره. یا مثلا شما در خصوص حضرت یعقوب دارید، از قال لبنی، ارتباط بین والدین، ارتباط بین والد، ارتباط بین فرزند.
بله.
که یکی از آموزه های قرآنی ما چه چرا با این استرابادی الان شما توجه دارید واقعا در عرصه روانشناسی و با توجه به این گرایش های مختلفی که خود خانواده پیدا کرده، الان از منظرهای مختلف اقتصاد خانواده، تربیت خانواده، روابط بین اعضای خانواده، اینا همه موضوعاتی است که هست.
بله.
اون تا تو این جنبه قرآن باز ورود پیدا کرده، ارتباط بین اعضای مختلف خانواده.
بله.
بین پدر، بین همسر، بین والدین و فرزندان قرآن توصیه هایی داره که حتما باید مطمح نظر ما و مورد توجه جامعه دینی ما باید باشه. یا باز من تأکید میکنم در سوره لقمان داریم آیه 27 که از لسان جناب لقمان به فرزندشون میفرماد یا بنی اقم الصلاه. بله. که نماز رو به عنوان یکی از افعال و ارکان دینی و کردارهای دینی در جهت تربیت دینی فرزند جناب لقمان به فرزند خودشون توصیه میکنن. من جنبندی بکنم این بخش شما حالا خواستید. پس بله، خانواده به عنوان یکی از ارکانهای مهم هر اجتماعی و هسته اصلی یک اجتماع مورد توجه اسلام، مورد توجه قرآن، مورد توجه ارزم به حضور عرصه وحیانی ادیانه، البته اون عرصه‌ای که دست نخورده است، اینها هست الا در قرآن ما بعضی از خانواده ها اسم برده شدن، مثلا خانواده های ناسالم، خانواده هایی که یه طرف ناسالمه، خانواده هایی که مثلا مرد خوبه زن اون شرایط لازم رو نداره، یا زن خوبه مرد شرایط لازم رو نداره. مثلا بخوام مثال بزنم، خانواده فرعون با آسیه، آسیه در اوج پاکی، در اوج خوبی، فرعون در اوج ناپاکی و به اون وضعیتی هم که دوچار شد. یا مثلا خانواده جناب لوط پیغمبر علیه السلام که خود مال بهترینه،
یا حضرت نوح علیه السلام،
حضرت نوح هم همینطوره، یا مثلا خود قضیه ما اینجا نیاوردیم، شما یادآوری فرمودید، خود مکالماتی که جناب نوح پیغمبر با فرزندشون داره، راهنمایی میکنه در انحرافات، در زلالت ها که پسرم امروز فقط این کشتی نجات
غیر یوم من امر الله الا من رحم،
بله همینطوره، همه اینها هست. لذا پس خانواده به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دین و خصوصا اسلام که در بهترین و اساسی ترین متن مطالعاتی اسلام که قرآن باشه، ما رگه ها و توصیه های مهمی در این زمینه مشاهده میکنیم.
بسیار عالی، بسیار بسیار خوب. حالا این مقدمه خوبی شد که به نظرم وارد بخش بعدی صحبت بشیم. طبعا من فکر میکنم، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، من فکر میکنم که حتی این که ما وقتی که روبرو میشیم در بین ادیان مختلف، در بین در واقع ادیان توحیدی، تازه دارم عرض میکنم، حالا غیر توحیدی ها که اساساً انسان تعقل میکنه پذیرفته نیست واسش، ولی در بین ادیان توحیدی هم وقتی که ورود میکنیم، اولا اینکه نقطه مشترکی دارن، هم روی کردشون به خانواده خیلی مشترک هست، دوم اینکه واقعا اگر که به چیزی که با طبیعت هر انسانی سازگار هست و متناسب با خلق و اندازه‌ای هستش که حضرت حق برای انسان قرار داده، اگر که این تناسب نداشته باشه، اول اتفاقی که میفته حداقلش سوال میشه،
بله،
که آیا من درست نفهمیدم؟ اون چیزی که داره به عنوان دین عرضه میشه با فهم من مغایرت داره، یا نه اصلا اینی که داره به اسم دین عرضه میشه باید شاید دین صحیح نباشه. چون به طور طبیعی ما انتظار داریم که دین برای انسان سازی باشد. حضرت امام رحمت الله علیه جایی ذکر میکنن که قرآن کتاب انسان سازی است.
بله.
برای این که بفهمیم این کتاب چه میگوید، باید انسان رو بشناسیم تا بفهمیم اصلا چه حرفی برای ما داره.
بله.
بنابراین این اشاراتی که فرمودید و تأکیداتی که ادیان الهی به طور خاص دین مبین اسلام دارد، اطمینان قلب حتی اکثری ایجاد میکنه که این با فطرت انسان، این با نیازهای عمومی و اولیه انسان کاملا سازگاره. حالا چیزهایی هم میشود از این طریق اضافه بشه، چون یه عده ممکن است اینجا ادعا کنن که خیلی خوب، خب این که مگه نمیگی که با نیاز انسان سازگاره؟ خب خود انسان نیازشو خدا هم بهش عقل داده، اصلا خدا رو هم رد نمیکنیم، خدا یکتار هم قبول داریم، ولی خدا بهش عقل داده، خب خودش تکلیفشو پیدا میکنه دیگه. جاهای مختلفی به نظر میرسد که خداوند از طریق وحی چیزهایی رو به فهم انسان اضافه کرده، به فهم انسان جهت داده، یک، دو، در این جهت دهی و در این مسیر قله هایی رو هم نشون داده که به تنهایی و فقط به تکیه بر عقل فردی و جمعیش باز فرق نمی کنه، به تنهایی ظاهرا نمی تواند برسد و عقل همین تایید میکنه که من به این دیگه دسترسی پیدا نمی کنم، که همینطور که در مثلا اخلاق هم ما ممکن استش که پایه اخلاق رو و مکارم اخلاق حتی داشته، ولی اون تتمیم مکار اخلاق که ادفع سیئات بالحسنه رو خب جای دیگه دلیل براش پیدا نمی کنیم جز در تعالیم وحی.
بله.
پس اگر اجازه بفرمایید تأملی داشته باشیم در طبع این مقدماتی که فرمودید و انشالله باز خدمت شما و همراهان برنامه چاه و ماه برسیم در رادیو گفتگو و ادامه صحبت رو
انشاءالله در خدمت
از محصرت استفاده.
چاهو ما
مگر می شود نیامده باز به جانب آن همه بینشانی دریا برگردی؟ پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد گریه نمی کنی. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم بگیر.